گفتگو برنامه بدون خط خوردگی به صورت زنده در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد.
بفرمایید.
خانم توضیح در مورد این خبری که امروز توی همایش بیان
کردید. اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ و بخشنده و همیشه مهربان. سلام به شما خانم ها آقایان، مردم عزیز و شریف ایران. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو. من حمید عبیری هستم، با افتخار در کنار شما خواهم بود با بدون خط خوردگی امشب رادیو گفتگو و با این عناوین و موضوعات. اهمیت مشارکت در دور دوم انتخابات مجلس، بازی با مرگ، روندهای نظارتی برای دور دوم انتخابات، ابعاد دادگاه جنایتکاران جنگی در غزه و دوگانه سازی در مسئله حجاب. از طریق 301035 هم میتونید با ما در ارتباط و در تماس باشید. نگاه و نظر و انتقاد و پیشنهاد و هر آنچه که لازم و ضروری میدونید میتونید از طریق این سامانه با ما مطرح کنید. در پویش رادیو گفتگو هم میتونید شرکت بکنید، پویش هشتگ برای ایران که موضوعش دور دوم انتخابات مجلس هست. لطفاً با این هشتگ با ما همراه باشید و پیام بدید. 301035. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم در اختیارتون هست برای اینکه بتونید نگاه و نظرتون رو راجع به برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو به ویژه بدون خط خوردگی با دوستان و همکاران ما مطرح کنید. شما از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا هم به راحتی هر جا که باشید میتونید شنونده برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو و البته بدون خط خوردگی باشید. کافیه که این نرم افزار رو روی تلفن همراه خودتون نصب داشته باشید و از این طریق بشنوید برنامه‌های ما رو، و یا اگر در زمان پخش برنامه‌ای بدون خط خوردگی موفق به شنیدنش نشدید، از طریق آرشیو ایران صدا میتونید برنامه رو دانلود بکنید و در فرصت‌های مناسب شنونده باشید. یک بار دیگه موضوع مشارکت شما رو از طریق پیامک مطرح بکنیم. پویش هشتگ برای ایران که با موضوع دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی آغاز شده، از شما هم میخواییم که با این هشتگ لطفاً همراه ما باشید. 301035 هشتگ برای ایران. بریم سراغ اولین بخش گفتگوی تحلیلی برنامه امشب. اهمیت مشارکت در دور دوم انتخابات مجلس موضوعی است که در این بخش گفتگو میکنم با جناب آقای علی پارسا خصال، کارشناس مسائل سیاسی که مهمان من در این بخش هستند. آقای پارسا خصال سلام، شبتون بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای عبیدی، همچنین خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
متشکرم. تشکیل یک مجلس قوی چقدر در راهبردهای آینده کشور حائز اهمیت است؟
اول انتخابات و رأیشون به نماینده ها نشون دادن که اهمیت این مطلب رو تقریبا میدونن. در بحث قانون‌گذاری که یکی از شئون بسیار مهم مجلس هست و هم در بحث نظارت که از دیگر شئون مهم مجلس هست، میدونن که نماینده‌های مجلس بستیت دارن و اختیارات قانونی بسیار بالایی دارن و همونطور که در دوره‌های مختلف، حالا فارغ از خط و مشی‌های سیاسی که ادوار مختلف مجلس داشتن، ما شاهد این بودیم که با قانون‌هایی که گذاشتن و حالا چه قانون‌هایی که بعدها مشخص شده که به نفع کشور بوده یا بعضاً مشخص شده که دقت زیادی نشده بوده، تأثیر به سزایی در مباحث مهمی مثل مباحث اقتصادی، سیاسی و اجتماعی گذاشتن. بنابراین میتونیم بگیم که یکی از مهمترین شؤون مجلس و یکی از مهمترین وظایف مجلس که اهمیت شرکت و مشارکت مردم و انتخاب اصلح رو در این زمینه بالا میبره، بحث قانونگذاری هست و این قانونگذاری باعث میشه چه در بودجه و چه در سازوکارهایی که دولت به کار میبره این تأثیر به سزایی داشته باشه و به نوعی میشه گفت ریل گذاری اصلی کشور و نظام رو مجلس شورای اسلامی انجام میده.
و اساسا آقای پارسا خصال، مشارکت در نظام مردم سالاری دینی چه پایه هایی از تحول رو ایجاد میکنه در کشور؟
بله، ببینید انقلاب اسلامی با یک شعار وارد میدان شد و مردم به این شعار جذب شدن و اون مشارکت دادن مردم در تصمیم گیری های کلان بود.
بله.
چیزی که پاش ایستاد و گاهی هزینه هایی رو داد در این راه، ولی پای این شعارش که مردم سالاری دینی بود، یعنی در چهارچوب دین مبین اسلام که طبق قانون اساسی و اون هم باز به رأی مردم گذاشته شد، قوانین تصویب بشن و شورای نگهبان هم بر این امر نظارت کنه و میشه گفت نقطه قوت جمهوری اسلامی به خصوص در منطقه‌ای که خیلی از کشورهای همسایه ما یا از انتخابات به صورت کامل محروم هستند و یا اینکه انتخابات در اونها یک جنبه فرمایشی و نمادین پیدا کرده، یعنی نظام پادشاهی در اون کشورها داره کار رو پیش میبره و حالا بعضی از مثلا شهرها به عنوان پارلمان محلی یک انتخاباتی دارن. کشور ما در این منطقه نشون داد که با دموکراسی و با مردم سالاری دینی و با رعایت قواعد اسلام میتونه هم مردم رو در تصمیم گیری ها مشارکت بده و هم به دستورات دین رسمی کشور که اسلام باشه جامعه عمل بپوشونه.
بسیار آقای پارسا خصال، حضور حد اکثری مردم حالا در مقاطع مختلف در شرایط مختلف و در شرایط فعلی در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی چقدر میتونه در تقویت اقتدار ملی هم در منطقه غرب آسیا و هم در عرصه بین الملل تأثیر گذار باشه؟
بله، به نظر میرسه که دو عامل مهم در اقتدار مؤثر باشن، یکی بحث پشتوانه مردمی قوی و دوم عامل نظامی و اینها بدون هم دیگه معنا پیدا نمی‌کنه.
بله.
یعنی اگر یک کشوری باشه که لحاظ نظامی قوی باشه اما پشتوانه مردمی نداشته باشه، این نمیتونه خیلی حرفی برای گفتن داشته باشه.
بله.
بین دور اول و دور دوم انتخابات ما شاهد اتفاقاتی بودیم، از جمله عملیات وعده صادق که دلاور مردان سپاه انجام دادن. خب چشم جهانیان الان به این کشوریه که چنین جسارت و جرأت و شهامت و قدرتی از خودش نشون داد که رژیم صهیونیستی رو اینجور مورد هدف قرار بده. حالا وقتشه که مؤلفه دوم قدرت، یعنی اون بحث مردم سالاری و حمایت و پشتیبانی مردم، با حضور مردم پای صندوق‌های رأی خودش رو نشون بده و این دو تا بالی که عرض کردم، این دو مؤلفه قدرت، اینجا در کنار هم بیان و نشون بدن که جمهوری اسلامی کشور قدرتمند از لحاظ نظامی و دارای پشتیبانی مردمی هست.
بسیار خیلی متشکرم از شما آقای پارسا خسرو.
سلامت باشید.
عصر شما بخیر. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
متشکرم. اهمیت مشارکت در دور دوم انتخابات مجلس موضوع گفتگوی من بود با جناب آقای علی پارسا خسرو، کارشناس مسائل سیاسی. اما در خصوص آخرین تمهیدات وزارت کشور برای دور دوم انتخابات مجلس، همکاران من گفتگویی رو کردن و انجام دادن با جناب آقای احمد وحیدی وزیر محترم کشور. دعوت میکنم این گفتگو رو بشنوید. بفرمید.
گزارش ویژه
یکی دیگر از وزرایی که امروز در حاشیه نشست هیئت دولت با ورودشون به حیات دولت در جمع خبرنگاران صحبت کردن، آقای دکتر وحیدی بودن، وزیر محترم کشور، که در رابطه با تمهیدات انتخاباتی که پیش رو داریم، روز جمعه 21 مرحله دوم انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی رو به اصحاب رسانه ارائه دادن.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب مرحله دوم انتخابات هم به اندازه مرحله اول حائز اهمیت هست، لذا همه کارهایی که باید صورت میگیره از حیث فراهم کردن بسترهای کار، فراهم آماده شدن هیئت‌های جایی، انتخاب کسانی که باید سر شعبه ها حضور داشته باشن در کنار هیئت‌های جایی برای پیشبینی‌های لازم، ارتباطات خوب و عزیزان ما در وزارت ارتباطات که ارتباطات پایدار و تضمین شده ای رو تأمین بکنن، به اضافه برای که ما چون 8 حوزه رو که نزدیک بیش از 60% نمایندگان شامل میشه، انتخابات تمام الکترونیکی داریم، خب این فراهم کردن دستگاه های لازم که به حمدالله آماده شده و فراهم شده و ما در این 8 حوزه که حوزه های دو و بیشتر هست، نمایندگان دو و بیشتر هست، خب انتخابات تمام الکترونیک انجام می، اینا فراهم شده، آموزش های لازم به مردم عزیزمون داده شده که البته باز هم امروز و فردا هم ادامه پیدا خواهد کرد. امنیت و مسائلی که در حوزه امنیت هست همینطور دنبال شده. به هر حال همون 4 مؤلفه‌ای که قبلا رهبر معظم انقلاب فرمودن راجع به امنیت، سلامت و رقابت، خب رقابت هم که 90 تا نماینده هستند که 90 تا داوطلب هستند که 45 نفر انتخاب میفته، انتخاب میشن برابر همین روش های قانونی که پیش بینی شده. مشارکت هم که انشاءالله حضور مردم عزیزمون خواهیم داشت، امیدواریم که، و حالا روز مبارکی هم هست، روز میلاد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، انشاءالله با حضور گسترده مردم این انتخاب مرحله دوم هم مثل مرحله اول با سطح بالای از تأمین شاخص‌های 4 گانه انشاءالله محقق خواهد شد. همه چیز آماده است.
شبتون بخیر باشه. آرام آرام به لحظه های ناب آسمانی و ملکوتی اذان مغرب به وقت تهران نزدیک میشیم. یک بار دیگه پویشمون رو اعلام بکنم. پویش هشتگ برای ایران، پویشیست که شما میتونید مشارکت بکنید. بریم به استقبال اذان مغرب به وقت تهران. بعد از اذان دعا و مناجات مجدداً با ادامه برنامه بدون خط خوردگی با شما خواهیم بود. تو این لحظه های ناب آسمانی لطفاً برای ما و همه همکاران خوبمون در رادیو و همه شنونده های رادیو گفتگو دعا بکنید.
یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، يا حي يا قيوم 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 يا حي يا قيوم.
خب دوستان عزیز، شنونده به لحظات ملکوتی موعد اذان مغرب به افق تهران نزدیک شدیم. هنگام اذان مغرب در تهران امروز ساعت 19 و 17 دقیقه خواهد بود.
یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم يا حي يا قيوم 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 يا حي.
گلبانگ اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد محمد حسین سعیدیان.
الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الفلاح
حي على خير العمل حي على خير العمل الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم
قبول بشه طاعات و عبادات و نیایش ها و راز و نیازهاتون به درگاه خدای بزرگ و مهربان و مطهر. تو این لحظه های ناب استجابت دعا حتما برای ما و همه همکارانمون هم دعا بفرمایید. با افتخار در کنار شما این با ادامه برنامه بدون خط خوردگی از شبکه رادیویی گفتگو. لطفاً شما هم ما رو همراهی بکنید با پویش هشتگ برای ایران و از این طریق نکات و مطالب خودتون رو در خصوص ایران برای ما ارسال بکنید. از طریق 30,000 10,35 منتظر پیام هاتون هستیم. نکته دیگری که تقدیم شما میکنیم این که روز جمعه با ویژه برنامه ایران سربلند به مناسبت برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی با شما خواهیم بود از ساعت 8 صبح تا ساعت 19:07 بعد از ظهر از رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. یک بار دیگه یادآوری بکنم روز جمعه لطفاً کنار ما باشید با ویژه برنامه هشتگ برای ایران ویژه برنامه روز برگزاری انتخابات در دور دوم برای مجلس شورای اسلامی. ما هم از رادیو گفتگو کنارتون هستیم و لحظه به لحظه رویدادها و وقایع مربوط به انتخابات رو با شما به اشتراک خواهیم گذاشت. بریم سراغ یکی دیگر از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب بدون خط خوردگی. بازی با مرگ موضوعی است که در این خصوص گفتگو خواهم کرد با جناب آقای سید رحیم هاشمی، کارشناس مسائل سیاسی، کارشناس مسائل منطقه و کارشناس رسانه. آقای هاشمی سلام، شبتون بخیر.
سلام، شب شما بخیر. تاعتون قبول از ادارهای عبیری و خدمت شنوندگان عزیزتون در خدمتتون هستم.
متشکرم، خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
ممنون و متشکرم، در خدمت شما هستم.
زنده باشید. آقای هاشمی، حمله رژیم صهیونیستی به رفح، اونم حالا در بحبوحه شرایطی که بحث آتش بس مطرح بود، چه دلیلی داره؟ من خواهشم اینه که صدای منو فقط از طریق تلفن بشنوید و اگر گیرنده‌ای روشنه صداش رو کاملا قطع بکنید.
نه، گیرنده خاموشه و صداش رو از طریق تلفن میشنوم.
بله، بفرمایید.
خواهش می‌کنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیزتون. ببینید، آن چیزی که الان در حال وقوع هست و داره رخ میده، آن چیزی است که رژیم صهیونیستی باید به سمت آتش بس برود.
بله.
ما در گذشته، یعنی در گذشته در ابتدای ماه آوریل، یعنی تو فروردین ماه، داشتیم که امریکایی‌ها اعلام کرده بودن به مصری‌ها تا ابتدای ماه می رژیم صهیونیستی به رفح حمله نمی‌کنه. این مال زمانی بود که دنبال اون آتش بسی بود که در شورای امنیت به تصویب رسید و امریکایی‌ها اونجا وتو نکردن اون آتش بس رو.
بله.
و عدم وتوی امریکایی‌ها در اون آتش بس یک فرقی داشت که خیلی دوستان میگفتن که این آتش بس اولین بار اتفاق افتاده و موقت نیست، آتش بس هست. خب اگر آتش بس بود، چرا الزامی برای اتفاقش نبود که انجام بشه، که هنوز اتفاق نیفتاده.
بله.
و مضافر این که اون اتفاقی که حمله‌ای که رژیم صهیونیستی به سفارت جمهوری اسلامی کرد در ابتدای آوریل و منجر شد به عملیات وعده صادق، همه اینها دخیل هست در فشاری که باعث می‌شد اینا به سمت آتش بس برود.
بله.
اما بازسازی پایگاه اقتصادی صهیونیست ها با کمک 20 چند میلیارد یورویی امریکایی ها برای این که سرپا بمونن در ادامه بتونن به اینجا برسن، به یه ثبات برسن، به یک سمتی میرفت که فکر میکردن با حمله به ایران و به سفارت ایران بتونن از جنگ شمال یعنی لبنان فرار کنن و فضای خلوتی رو پیدا کنن که در غزه این کار رو انجام بدن. به خاطر اینکه هر بار اینها در غزه عملیات هاشون بیشتر میشد، در شمال عملیات حزب الله بیشتر میشد.
بله.
و فشار عملیات حزب الله در شمال باعث شد که به علاوه اون کسری که در سال 2023 در اعلام کرده بودن که تقریبا 3-7% کسری ارزی خواهند آورد و ماهانه بالغ بر 2 میلیارد شکل اینها کمبود یعنی کسری اقتصادی یعنی کسری بودجه خواهند آورد.
بله.
این اتفاق رو بیشتر کرد، یعنی تصاعدش بیشتر شد. چرا؟ به خاطر اینکه حمله حزب الله در شمال باعث شد که دامپروری ها، مناطق اقتصادی و شرکت های بزرگ تولیدی در شمال از دست بره و غیر فعال بشه. یه کشوری مثل کشور سوئیس اعلام کنه که ما چندین میلیارد یورو از سرمایه گذاریمون رو از توی سرزمین های اشغالی عقب کشیدیم. روز به روز این اتفاق بیشتر شد، یعنی ضرر اقتصادی اینو داشته باشید. این ضرر اقتصادی باعث شد که اینها حمله کنن به سفارت که بتونن فرماندهان میدان رو بزنن و فکر میکردن که ایرانی ها در نهایت از طریق یمنی ها، عراقی ها یا لبنانی ها میخوان پاسخ بدن و نهایتا این جمع میشه و از جنگ شمال فرار میکنن و فضای پیدا میکنن که به رفح بزنن.
بله.
اما عملا